أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. أقسام اللفظ المركب، وأما المركب فهو إما تام وهو الذي يسه السكوت عليه أو غير تام، و تام این احتمال صدق و الکذب و الخبر و القضیه و لم یحتمل فهو الانشاء. فإن دل على طلب الفعل دلالة اولیه ای وضعیه فهو مع الاستلاء امر که قولنا اضرب انت، و مع الخضوع سؤال و دعا، و مع تساوی التماس. و لم يدل فهو تنبیه یندرج فیه تمنی و ترجی و تعجب و القذب و الندا. و اما غیر تام فهو اما تقییدی کالحیوان الناطق، و اما غیر تقییدی کالمرکب من اسم و اعداد او کلمت و اعداد. خب لفظ مرکب یعنی لفظی که یدل جزءه على جزء معنا، مثل لفظ مفرد تقسیماتی داره. تقسیمات مفرد رو خوندیم، بحث کلی و جزئی و تواتی و تشکیک و اینها از اقسام لفظ مفرد. مرکب هم اقسامی داره. مرکب دو قسمه، یا مرکب تامه یا غیر تام. مرکب تام اون مرکبی است که اگر متکلم این لفظ را استعمال بکنه، یعنی مرکب را استعمال بکنه، اینجا سکوت متکلم و سکوت مخاطب صحیح، یعنی به اون مقدار از کلام میشه اکتفا کرد، به اون مقدار از کلام میشه اکتفا کرد. اگر اینجور شد میشه تام. اگر که این خصوصیت رو نداشت یا سکوت علیه نبود میشه غیر تام. مثلا اگر کسی گفت جا از زیدون، یا سکوت علیه زیدون قائمان یسته و سکوت علیه، اما غلام زید یسته و سکوت علیه نیست. تا گفته شد غلام زید، مخاطب منتظره که یک کلمه اضافه بشه، بگه غلام زید جاء، غلام زید ذهب و همینطور. پس مرکب یا تام یا غیر تام. که حالا این روش بحث داریم انشاءالله توی شرح مفصلتر دنبالش. اون مرکب تام دو حالت داره. اگر احتمال صدق و کذب درش مطرح بود، محتمل صدق و کذب بود، به تعبیری اتصافش به صدق یا کذب صحیح بود، اینو بهش میگن خبر یا میگن مرکب تام خبری، و همچنین بهش میگن قضیه. پس و تام ان احتمل از صدق و الکذب فهو الخبر و القضیه و القضیه، و ان لم یحتمل فهو الانشاء، اگر محتمل صدق و کذب نبود این میشه انشاء. حالا این تعبیر ایشون به این که قضیه یعنی مرکب تام خبری، این خلاف اصطلاح رائجه، چون در اصطلاح رائج به انشاءات هم قضیه اطلاق میشه، یعنی قضایای انشائیه، قضایای خبریه، قضیه انشائی، قضیه خبری. حالا ایشون این اصطلاح قضیه رو منحصر کرده به قضیه خبری، این خلاف اصطلاح رائج. به ذهنم میاد که تو برخی از کتابها قضیه مقسم خبر و انشاست، یعنی ول قضیه دو قسمه، این احتمال از صدق و الکذب میشه قضیه خبریه، اگر علم یحتمل میشه انشاء. بله، حالا به احتمال زیاد ایشون نظر کرده معنای لغوی قضیه، که در قضیه حکم معنای حکم هست، و القضیه یعنی المغزی بهی، این چیزی که بهش حکم شده، و حکم در قضایای انشائیه به اون معنایی که در منطق مصطلحه وجود نداره، حکم موجود نیست، چون حکم سه اصطلاح رائج داره، یکی به معنی محمول که محمول در قضایای انشائیه ما نداریم، یکی نسبت حکمیه، یکی هم اون ادراک وقوع یا لاوقوع، که هیچ کدوم از این سه مطلب تو قضایای انشائیه نیست. حالا به هر حال این مطلبی که ایشون فرموده، فهو الخبر و القضیه و الا هم یحتمل فهو الانشاء، فان دل على طلب الفعل دلاله اولیه ای وضعیه فهو مع الاستعلاء امر كقولنا اضرب انت. حالا این قضیه انشائیه اگر وضعا دال بر طلب فعل شد، یعنی وضع شده برای طلب فعل و دلالتش بر طلب فعل دلالت وضعیه است، خب اینجا سه تا حالت هست. اگر این طلب همراه به استعلا بود این میشه امر، مثلا میگیم بزن تو، بزن معمولا از کی صادر میشه؟ از مولا به اون زیر دستش صادر میشه، گی بزن. اگر همراه با خضوع بود به این میگن سوال یا میگن دعا، یعنی طلب با استعلا نبود، با خضوع بود. این تعبیر ایشون غیر از اون تعبیریه که گفته میشه طلب عالی از دانی میشه امر و طلب دانی از عالی میشه دعا. ایشون ملاک رو پایین و بالا بودن متکلم و مخاطب حساب نکرده، بلکه اون استعلا مد نظر قرار گرفته، یعنی این که شخص ذاتاً تو چه مرتبه‌ای و تو چه جایگاهی هست این مهم نیست، مهم اینه که این امرش از روی اعمال علو است یا اعمال خضوع است. ممکنه یک کسی رئیس هم باشه، رئیس یک اداره است، حاکمه، این دو صورته. گاهی وقتا به نوع استعلا حاکم میکنه، وقتی که توی تخت سلطنتش نشسته یه مسئله از مسائل اجتماعی پیشش مطرح میکنن، میگه این نیاز به دستور است، عالی داره، اونم میگه این کار رو بکنید، خب این میشه استعلا، این اون جایگاهش، اون مرتبه‌ای که داره اینجا اقتضا کرد که اعمال علو بکنه، یعنی وقتی داره امر میکنه از روی علو این امر رو صادر کرده. همین شخصی که بر تخت سلطنت نشسته و حاکمه، گاهی وقتا به اون وزیرش که بر دستش نشسته و کنارش نشسته میگه که یه زحمت بکشون آب بده برن. اینجا چون این دستور از ناحیه اون جنبه حکومتی صادر نشده، صرفا نیاز شخصی که رفتی به امر حاکم هم نداره، اینجا دیگه اعمال علو نمی کنه، اینجا اعمال مولوی نمی کنه، بلکه اعمال خضوع می کنه، یه زحمت بکشید این مطلب رو به من بدید، خاضعانه داره میگه، یعنی خودش پایین میشموره و به دیگری مطلب رو میخواد، میگه این آب رو من بده. اگر خضوع بود میشه سوال، پس این نیست که حالا عالی به دانی باشه یا دانی به عالی باشه، اون شخصی که امر میکنه چه حالتی داشته باشه. مهم اینه که این امر در چه مقامی صادر شده. اگر در مقام استعلا بود، یعنی اون وقت داره اعمال علو میکنه، میشه امر. اگر اعمال علو نمیکنه میشه سوال و دعا. ما تساوی، یعنی تساوی چی با چی؟ تساوی این مرتبه، یعنی اعمال خضوع نکرد، اعمال امرم نکرد، حالت تساوی برقرار شد. مقام مقام تساوی میگن التماس. خب اگر که اون انشاء دال بر طلب فعل بود میشه امر و سوال و التماس. و الا میدل، اگر دلالت بر طلب نکرد فهو تنبیه. به این میگن چی؟ تنبیه. گیندر جرفیه که داخل در این تنبیه هست چی؟ تمنی و ترجی و تعجب و قسم و ندا. خب یه مشکلی اینجا هست و اینم اینه که تمنی درش طلب هست. چرا ایشون میگه که در اینجا طلب نیست؟ یا در ترجی گفتن طلب هست همراه با یک نوع امید. طلب همراه با یک نوع اظهار امید و اشتیاق میشه ترجی. تمنی هم طلب هست، طلب امری که لا یتوقع حصوله. برخی میگن تمنی اونی که متعلقش ممکن الحصول نباشه. نه، این تعبیر درست نیست. تمنی اونی که متعلقش متوقع الحصول نیست، چیزی که توقع حصول درش نیست انسان طلب بکنه میشه تمنی. بله، مثل اون شعر شاعر که الا بله لیت الشباب یعود یوما، میکاش مثلا جوانی وقتی بر میگشت. ترجی، خب اینها درش طلب هست. ایشون میگه دلالت بر طلب فعل نمیکنه. در ندا، در ندا هم طلب هست، طلب اقبال مخاطب. پس چرا ایشون ندا را هم از بحث طلب خارج میکنه؟ نکته ای که هست اینی که در تمنی و ترجی مراد جدی طلب نیست. یعنی اساسا وضع تمنی و غرض واضح از وضع تمنی طلب نیست و غرض واضح از وضع اداد ترجی افعال ترجی طلب نیست. دال بر طلب هست ولی وضع نشدن برای غرض طلب، وضع نشدن برای غرض خواست و درخواست از کسی، بلکه وضع شدن به غرض اظهار حب و اظهار شوق. که اظهار حب و اظهار شوق او مجلای اتمش طلبه. یعنی اگر کسی بخواد شوقش رو اظهار بکنه، حالا نسبت به امر متوقع یا غیر متوقع، این مجلاش و مظهرش طلبه. برای همین این جور موارد وضع برای طلب شدند ولی واضح غرض طلب رو از این قصد نکرد. و نکته دقیقی که اینجا هست اینه که ما دو نحو اراده جدیه داریم. شما اراده جدیه در اصول خوندید، اراده جدیه رو در اصول خوندید، بعد معنا شده به این که اراده جدی اون غرض اساسی از کل کلام رو میگن اراده جدیه و مراد جدی متعلق این اراده جدی است. که به خدمت شما عرض شد معمولا مفاهیم تصوری که در جمله هست میشه مراد جدی. اراده جدی اون میشه غرض، غرض اساسی. خب خدمت شما عرضم که ما دو نوع اراده جدی داریم که اینه در اصول بهش توجه نکرده. من ندیدم تا حالا به این مسئله توجه کنن. مسئله مفید و کاربردی هم هست و اینم اینه که یه اراده جدیه به حسب وضع داریم، یه اراده جدیه به حسب استعمال داریم. اراده جدیه که در اصول هست همون اراده جدیه به حسب استعماله که متکلم یه لفظی رو استعمال میکنه، بعد از این لفظ چیزی اراده میکنه. مثلا بگیم اینجا گفت زیدون قائمان، اراده جدیش همون اخباره، اخبار میشه اراده جدیه، اخبار میشه اراده جدیش. یا مثلا میگه این کارو بکن، اون طلب میشه اراده جدیه. خب گاهی وقتا اراده جدیه به حسب استعماله، گاهی اراده جدیه به حسب وضعه. این نکته جالب بحثه که مغفول باقی مونده. اراده جدیه به حسب وضعه این که واضح یه لفظی رو وضع میکنه، بعد این وضعش برای یه مفهومه، یعنی وضع میکنه برای مفهوم طلب، مفهومن طلبه. اما همین لفظ استعمالش به حسب وضع اونم، یعنی واضح غرضش از وضع صرفا چی بوده؟ صرفا یک غرضی غیر از اون طلب، مثل اینکه غرض اظهار شوقه، غرض اظهار تمایل به یک امری که ناممکن یا غیر متوقعه. یعنی چه؟ یعنی اینکه واضح هم یک مفهوم برای این در نظر میگیره و هم اینه که جایگاه استعمالیش رو واضح مشخص میکنه. نمیگه شما جایی باید تمنی به کار بری که این غرض رو داشته باشی. تمنی وضع میشه برای اظهار شوق، نه واقعا طلب. پس انصاف بخوایم بدیم، حق با ایشونه که تمنی و ترجی از قبیل ادات طلب نیستن، از قبیل افعال طلبی نیستن. چرا؟ چون اینها به حسب وضع محدودن به بحث اظهار شوق، اظهار محبت. مفهوم تصوریشون طلبه، ولی مراد جدیشون به حسب وضع، اراده جدیش به حسب وضع صرفا چیه؟ اظهار شوقه. حالا این مطلب جای بحث داره که ما بیایم دقیقا این اراده جدیه به حسب وضع رو جایگاه علمیشو بیایم تقریر بکنیم، که حالا دیگه فرصت نیست. حالا در اصطلاح هم مناقشه نیست، حالا ممکنه کسی بگه اون اراده جدی به اون معنایی که از اصلا در مورد واضع معنا نداره. حالا مقصود من مشخصه که واضع میاد جایگاه استعمالیش رو مشخص میکنه. حالا این رو باید بیشتر روش بحث کرد. حالا ما میگیم اراده جدی به حسب وضع. خب تمنی ترجی پس طلب نیست، تعجب خب مسلمه طلب نیست، قسم برای تأکید کلام میاد که اونم طلب نیست، اما ندا خب انصافا طلب هم هست، بازم برای طلب اینه وضع کرده. چرا ندا داخل در طلب نیست؟ نکتهش اینجاست که طلب جایی معنا داره که ما یه متکلمی داشته باشیم، یه مخاطبی داشته باشیم، این مخاطب داره توجه میکنه به ما، بعد ما چه کار میکنیم؟ میگیم این کار رو بکن، ای مخاطب این کار رو بکن. پس طلب فرع بر تحقق مطلوب و منه، طلب باید قبلش مطلوب و منه محقق باشه. مخاطب توجه داره به من و راستاست و یه چیزی رو از این میخوام. اما در مورد ندا، خود ندا نمیشه داله بر طلب باشه. چرا؟ چون قبل از ندا اساسا مخاطبی وجود نداره. مخاطب اونیه که توجهی به کلام من داره، اون اصلا توجهی به من نداره. و غرض از ندا اینه که ما مخاطب بسازیم، یعنی اساسا برای ساختن مخاطبه، اینکه یه کسی مخاطب قرار بگیره. اونی که مخاطب نیست مخاطب قرار بگیره، بر همین ندا جواب میخواد. یعنی خود ندا اصلش تخاطب نیست، یعنی اصلا ندا تخاطب نیست، ندا مقدمه تخاطبه نه خود تخاطب. تخاطب با بعد از ندا، از بعد از ندا شروع میشه. پس ما در ندا عنصر مطلوب و من رو نداریم، قبل از ندا ما عنصری به نام مطلوب و من رو نداریم، تازه با ندا میخوایم مخاطب سازی بکنیم. اونی که داره میشنوه ندای ما رو بشه مخاطب ما، بعد که مخاطب شد طلبی هم داریم انجام بدیم، میگیم یا زید افعل کذا، این یا زید میاییم طرف مقابل رو مخاطب درست میکنیم، بعد که مخاطب شد طلب میکنیم. پس طلب فرع بر مطلوب و منه که در ندا ما عنصری برای مطلوب و منه نداریم. پس حقم هست که ندا رو ایشون از طلب خارج کرده و بسیار کار خوب و دقیق انجام داده. و اما غیر تام، مرکب غیر تام دو قسم است، یا تقییدی است، یعنی این که جزء دوم قید میزنه جزء اول را، کل حیوان ناطق، یا تقییدی نیست، مثل چی؟ مرکب از اسم عداد یا کلمه و عداد، چون عداد قید نمیزنه و همچنین مقید واقع نمیشه. برای همین اگر ترکیبی یک طرفش عداد بود این مرکب تقییدی نیست، چون عداد نقید میزند نقید میخورد، نقید واقع میشود نه مقید واقع میشه. به همین خاطر ترکیب از اسم عداد یا کلمه عداد میشه مرکب غیر تقییدی. مثلا من البصره، من البصره، این ترکیبش غیر تقییدیه. الى الکوفه، ترکیبش همینطور. یا فعل، فعلو با حرف ترکیب بکنیم، مثلا میگیم لا یضرب، فرزمینه که در یضرب فاعل رو در نظر نمیگیریم، ترکیب بین لا و یضرب بدون فاعل البته میشه ترکیب غیر تقییدی، چون لا یضرب رو قید نمیزنه، یضرب هم لا رو قید نمیزنه، چون لا معنای حرفی داره علا قول مشهور، که حالا اینها قابل بحث ما هست، مخصوصا اون حروف نفی که داخل بر فعل شدند اون معنای حرفی ظاهرا نداره، بلکه اون کیفیت تصدیق بیان میکنه که ادراک وقوع یا ادراک لا وقوع. همین خاطر اساسا اون بحث رو باید از بحث حرف جدا کنیم، ولی خب دیگه حالا مشهور اینجور میگن که لا میشه حرف. حالا این اقولا دیگه باشه انشاءالله برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.